بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا را رسیدیم به الفصل الثامن. تا ابتدای فصل هشتم آمدیم و مطالبی را خدمت شما عرض کردیم. روح سخن ابن سینا در این هفت فصل بر این محور استوار بود که ایشان می‌خواستن اثبات بکنن که افعال خداوند متعال اینگونه نیست که از روی غرض صادر شده باشد، و تفاوتی هم نمی‌کند که این غرض غرض فاعلی باشد و در واقع به ذات فاعل برگردد، یا غرض فعلی باشد. در هر دو صورت از نگاه فیلسوف خداوند متعال در افعال خود غرض نخواهد داشت، یعنی نه غرض به معنای فاعلی دارد، به این صورت که مانند ما انسان‌ها با انجام دادن فعلی یک نقصی رو از ذات خودش برطرف بکنه، و نه اینکه گفته بشه غرض فعلی دارد، یعنی به این معنا که خداوند متعال موجودات جهان را آفرید تا اون موجودات مثلا به کمال برسند. خب این به کمال برسند منظور چیست؟ آیا منظور اینه که خداوند اینها را آفرید به کمال برسند و اگر نمی آفرید مستحق مذمت و نکوهش بود، و چون آفریده هست مستحق ستایش و مدح؟ اگه منظور این باشد، خب این مدل غرض فعلی را ما نمیتونیم به خداوند متعال نسبت بدیم، چون در این فرض هم لازم میاد که خداوند متعال با آفرینش موجودات یک نقصی را، یک نکوهشی را از خودش دور کرده باشد، به این صورت که اگر خدا این کار را انجام نمیداد مورد نکوهش و مذمت واقع میشد. در واقع کارش کار قبیحی بود، فعلش یه فعل قبیح تلقی میشد. همچنان که متکلمانی که بر حسن و قبح عقلی در واقع تکیه میکنن همین گونه سخن میگن، میگن آفرینش موجودات مصلحت داشت و حسن بود، و اگر خداوند موجودات را من جمله انسان را نمی آفرید در واقع یک کار دارای مصلحت را ترک کرده بود، یا بفرمایید یک فعل حسن را ترک کرده بود. و برای اینکه اسناد ترک فعل خوب به خدا لازم نیاد، ما ناگزیر هستیم بگیم که خدا جهان را آفرید و باید می آفرید. دقت میکنید؟ ولیکن در نگاه ادق فلسفی همین غرض فعلی به این صورت رو هم نمیشه به خداوند متعال نسبت داد، یعنی نمیشه گفت چون فلان خلقت مصلحت داشت خدا آفرید. مفصل جلسات پیشین این مطالب رو خدمت شما توضیح دادیم و دیگه تکرار نمی کنیم. رسیدیم به ابتدای فصل هشتم. در ابتدای فصل هشتم ابن سینا در واقع میخوان به یک پرسش مقدر پاسخ بدن. ممکنه کسی برگرده بگه که خب ما پذیرفتیم خداوند متعال نه غرض فاعلی دارد و نه غرض فعلی، ولیکن چه اشکالی داره که ما بیاییم بگیم یک فعلی که از خدا سر میزند فی نفسه به خودی خود حسن، انجامش واجب باشد، یعنی نظر به فعل بکنیم بدون اینکه پای غرض رو وسط بکشیم، حالا چه غرض فعلی چه غرض فاعلی، با اینا کار نداشته باشیم، بگیم آقا این فعل، این مثلا مخلوق که بناس آفریده بشود، این فعل خدا و معلول خدا فی نفسه خیر است، فی نفسه حسن است، به خودی خود یک حسنی توشه، بله، و همین فعل که به خودی خود یک حسنی توشه است و یه خیریتی در آفرینش مثلا این موجود هست، همین کافی است که دلیل باشد بر اینکه از خداوند متعال چنین موجودی صادر شود و خداوند متعال آفریننده این موجود باشد. دیگه کاری هم نداریم که آیا غرض فاعلی دارد یا غرض فعلی دارد، اصلا ربطی به غرض چه فعلی و چه فاعلی ندارد، چون این فعل و این مخلوق فی نفس خوب است، حسن است و خیر است، برای همین خداوند متعال این موجود را آفریده است. خب ابن سینا این دیدگاه را هم قبول ندارن، در پاسخ به این پرسش که می‌فرمایند که باز هم اگر بخواید بگید که یک فعلی داریم که فی نفس حسن است و واجب است، باز هم لازمش اینه که اگر فاعل چنین فعلی را انجام ندهد مورد نکوهش عقلا قرار بگیرد و اگر چنین فعلی را انجام بدهد مورد مدح و ستایش واقع بشود. به بیان دیگر در همین فرضم ترک چنین فعلی که فی نفسه حسن و واجب است لازمه اش اینه که یک نقصی رو ما به خداوند متعال نسبت بدیم، به گونه ای که اگر خدا این فعل فی نفس حسن را انجام نمیداد ما می اومدیم مثلا تقبیح می کردیم، می گفتیم کار خوبی انجام نشده، کار قبیحی انجام شده. مثلا دقت می کنیم با این معنا هم معنایی است که با اون صفت غنی که در فصول پیشین برای واجب الوجود اثبات شد منافات داره. ما گفتیم غنی غنی مطلق و بی نیاز مطلق که در مورد خدا به کار بردیم این صفت را، در هر جا مطرح بشه لازمش اینه که هیچ گونه صفت و نیازمندی را نتونیم، هیچ گونه صفت که نه، هیچ گونه صفتی که حکایت از نیازمندی دارد رو نتونیم به خدا نسبت بدیم. بله در همین جا هم که میگید این فعل فی نفس حسن است و به همین خاطر خدا انجام داد، سوال میپرسیم حالا اگر خدا این فعل فی نفس حسن رو انجام نمیداد آیا مورد مذمت واقع میشد از نگاه عقل یا خیر؟ میگید بله. واه یعنی چی؟ همین حرف معنیش اینه که خدا برای اینکه مورد نکوهش قرار نگیرد این کار را انجام داده است، یعنی خدا نیاز به این کار داشته است برای اینکه از اون استحقاق مذمت بگریزد، برای اینکه تخلص و رهایی پیدا بکنه از اون نکوهشی که ممکن بود عقلا در مورد خدا مطرح بکنند. خب این خودش یک نوع نیاز است و نیاز با بی‌نیازی سازگار نیست. عبارت رو نگاه بکنید: اعلم ان ما یقال من ان فعل الخير واجب حسن في نفسه شيء لا مدخل له في ان يختاره الغني. بدان اون چه که گفته شده، یعنی این ادعا که مطرح شده فعل خیر فی نفسه واجب و حسن است و برای همین خدا اینو انجام میده، این سخن چیزی است که سخنی است که هیچ مدخلیتی ندارد در اینکه غنی بخواهد چنین فعلی را اختیار بکند و برگزیند، الا ان یکون الاتیان بذلک الحسن ینزهه و یمجده و یزکیه و یکون ترکه ینقص منه و یسلمه و کل هذا ضد الغنی. خب این عبارت معنیش چیه؟ از ابتدا دوباره میخونم: بدان آنچه گفته شده است که کار نیک فی نفسه واجب و حسن است، این سخن هیچ مدخلیتی در اختیار و برگزیدن اون خدای غنی نسبت به اون کار ندارد، مگر آنکه انجام اون کار خوب، اون کار حسن، سبب تمجید، تنزیه یا تزکیه او باشد و ترک و رها کردن اون کار سبب نقصان او بشه. و یسلمه هم یعنی سبب چی باشد؟ سبب مثلا راه یافتن یک خلا و نقص در او باشد. این شنیدید در روایت که اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیئون، میگه اگر عالم بمیرد در اسلام یک نقصی، یک خلایی ایجاد می شود که هیچ چیزی نمی تواند آن را پر بکند. این یسلمه به معنای چیه؟ ایجاد شدن خلأه. بله خب در چنین فرضی همه این موارد کل هازا ضد الغنی، همه اینها ضد او صفت غنی است که ما پیش از این برای خداوند متعال اثبات کردیم. خب وارد فصل نهم میشیم، الفصل التاسع اشارتون. خب در این فصل نهم، حالا قبل از اینکه وارد خواندن عبارت عربی ابن سینا بشیم باید محتوا رو توضیح بدیم. در این فصل نهم که میشه گفت نتیجه فصول پیشین هست، ابن سینا آمد چیکار کرد؟ آمد با چی بگه؟ در واقع ما میتونیم این فصل نهم را برایند و نتیجه همه مطالبی بدانیم که تاکنون ابن سینا مطرح کرده. در فصل‌های گذشته ابن سینا اومد مطالب متعددی رو مطرح کرد. خلاصه و روح سخن ابن سینا این بود که اون علل هستی بخشی که مجردند و جزء علتهای عالی محسوب میشن، اینها برای رسیدن به یک غرض بالفعل انجام نمیدن. اینها معلول هایی که از اینها صادر می شود به خاطر دستیابی به یه غرض نخواهد بود، اما از اینکه اون غرض را غرض فعلی بگیرید یا غرض فاعلی بگیرید. به بیان دیگر فاعل هایی که عالی هستند، یعنی مجردند و در مرتبه بالایی قرار دارند و در مرتبه والایی هستند، افعال چنین فاعل هایی معلل به اغراض نخواهد بود. حالا چه غرض غرض فاعلی باشد، چه غرض غرض فعلی باشد. حالا که شما گفتید که از خداوند متعال و همچنین مجردات عقلی که جزو علل عالیه اند، اینها فعلی از روی غرض صادر نمیشه، حالا بفرمایید ببینیم شما که میخواهید بگید جهان هستی، ای جهان طبیعتی، جهان ماده از خدا صادر شده، برای چی صادر شده؟ خب دلیل شما چیه؟ از متکلم بپرسی خدا چرا جهان طبیعت را آفرید، خیلی ساده برمیگرده جواب میده که چون مصلحت داشت، چون غرض فعلی داشت از آفرینش، میخواست این موجودات به کمال برسن. بله، ولی از حکیم بخوای بپرسی، حکیم که ابن سینا باشد، اینجا ایشون گفتن که خدا نه غرض فعلی دارد نه غرض فعلی. حالا شما ابن سینا بفرمایید برای چی خدا جهان طبیعت را آفرید، جهان طبیعت چگونه از واجب تعالی صادر شد؟ خب معلومه که بنابر اصولی که ابن سینا در فصول پیشین مطرح کرده، نمیتونه آفرینش جهان و فاعلیت خدا رو از نوع فاعلیت بالقصد بداند. بنده در جلسات پیشین خدمت شما توضیح دادم که فاعلیت بالقصد اصطلاحی است که متکلمان نسبت به فاعلیت الهی به کار میبرند. فاعلیت بالقصد یعنی اینکه یک فاعل در فعل خودش نیاز به انگیزه زائد بر ذات داشته باشد، یعنی فاعل فعل را به قصد انگیزه زائد بر ذات انجام بده. همچنان که در ما انسان ها فاعلیت بالقصد، مثلا من که میخوام درس بخوانم، یک نقصی در خودم مییابم و میبینم که میخوام با این فعل درس خواندن اون نقص رو از خودم برطرف بکنم. بله، غیر از این که نیست. خب ولیکن در این فصل نهم ابن سینا میخوان بفرمایند که فاعلیت خدا از نوع فاعلیت بالقصد نیست، آنگونه که متکلمان میگن، چون در فاعلیت بالقصد انگیزه زائد بر ذات هست، غرض زائد بر ذات دخالت دارد. در این فصل ابن سینا میخوان بفرمایند فاعلیت خدا از نوع فاعلیت بالعنایه هست، یعنی فصل در فصل دهم دارن اون عنایت را ایشون تعریف میکنن، فاعلیت رو از نوع فاعلیت بالعنایه میدانن و میخوان عنایت رو تعریف بکنن. بله، حالا عنایت چیست؟ عنایت رو چگونه تعریف میکنن؟ ایشون حالا اول اصطلاح ابن سینا رو میگم، بعد به زبان ساده تبیین میکنم. ایشون میفرماین که تمثل نظام هستی از ازل تا ابد در علم خداوند متعال که بر این وجودهای خارجی پیشی گرفته، اون هم کدوم وجودهای خارجی؟ این وجودهای خارجی که هر کدوم در وقت و زمان خاص خودش تحقق خواهد یافت و الان تحقق یافته، این سبب افاضه وجود این موجودات است. به بیان دیگر علم خدا قبل الایجاد که چون از نوع صور مرتسمه هست، ابن سینا علم عنایی را از نوع علم حصولی می داند. حالا بعدا در بعضی از این نمطایشون به تفصیلی رو بحث کردن که علم خداوند متعال از نوع علم حصولی است. در نمط پنجم فکر کنم اگر اشتباه نکنم مفصل به این بحث پرداختند که این علم حصولی علمی است که به واسطه صور مرتسمه هست. یعنی چی؟ یعنی صورتهای علمی اشیا قبل از ایجاد در ذات حق تعالی ارتسام یافته است و علم خدا به موجودات قبل از ایجاد به واسطه این صور علمیه است که لازم ذات خداوند متعال است و زائد بر ذات اوست. این سخن معروفه که ملا صدرام در آثار خودش این رو نقد کرده. دقت میکنید اینجا همین مطلب رو میخوان بفرماین. چرا از کلید واژه تمثل ابن سینا استفاده میکنه؟ چون ابن سینا علم قبل از ایجاد خدا به موجودات را از نوع صور مرتسمه و علم حصولی می داند، یعنی از نوع صور مرتسمه می داند، از نوع صور علمیه می داند که در ذات حق ارتسام یافته، لذا واژه تمثل را به کار می برند. فرمایند تمثل نظام هستی از ازل تا ابد، یعنی تمام موجوداتی که از ازل به وجود آمدند تا ابد در علم خداوند متعال که تقدم بر این وجودهای خارجی داره. اونم کدام وجودهای خارجی؟ اون وجودهای خارجی که هر کدام در زمان خاصی پدید آمدند. این علم قبل از ایجاد است که سبب به وجود آمدن این موجودات شده، یعنی چیزی فراتر از این نیست. همین که خداوند متعال علم به این موجودات با تمام ویژگی های وجودیشون و زمان خاصشون دارد، همین سبب شده که این جهان هستی از او صادر بشود. علم خدا به موجودات قبل از ایجاد سبب صدور موجودات شده، همین دیگه. این وسط غرض زائد بر ذات ندارد که مثلا ما بیایم آنگونه که متکلم میگه، متکلم ها قبول دارن خدا قبل از ایجاد علم به موجودات دارد، ولیکن میگن که صرف علم به موجودات قبل از ایجاد کفایت نمیکنه که دلیلی باشد بر اثبات اون، بر آفرینش اون موجودات، بلکه افزون بر علم قبل از ایجاد که خدا به همه موجودات دارد، یک غرضی هم خدا از آفرینش موجودات دارد. حالا بعضی اون غرض رو غرض فاعلی میدونن، بعضی ها نه، غرض فعلی میدانن، میگن من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. چون ابن سینا هر دوی این غرضها را از ذات الهی نفی کرد، هم غرض فاعلی و هم غرض فعلی را، لذا تنها علت صدور موجودات در ذات الهی را همون علم خداوند متعال قبل از ایجاد به موجودات میداند. همین که خدا علم قبل از ایجاد به موجودات دارد، همین کافی است که این موجودات از ذات الهی صادر بشن و در زمان خاص خودشون به وجود بیان. این علم رو بهش میگن علم عنایی، و فاعل چنین فعلی را، فاعلی که مبتنی بر عنایت و علم عنایی باشه، بهش میگن فاعل بالعنایه. شما در بدایه نهایی اینها را خوانده اید که فلاسفه مشا فاعلیت خداوند متعال را از نوع فاعلیت چی میدانن؟ بالعنایه میدانن. متن رو نگاه بکنید، لا تجد الفصل التاسع اشارتون، لا تجد ان طلبت مخلصا الا ان تقول ان تمثل النظام الكلي في العلم السابق مع وقته الواجب اللائق يفيز منه ذلك النظام، یا يفيز منه ذلك النظام على ترتيبه و تفاصيله معقولا فیزانه و کل ذلک هو العنایه و هذه جمله ستهدی سبیل تفصیلها. میگه لا تجد ان طلبت مخلصا الا ان تقول، اگر راه چاره ای بخواهی چیزی نخواهی یافت مگر آنکه این گونه بگویی. تحت ترجمه تحت لفظیشه، اگر راه چاره ای بخواهی، در چی راه چاره؟ برای چی؟ برای اینکه کیفیت صدور موجودات از ذات واجب الوجود را تبیین بکنی، تنها یک راه داری، اونم چیه؟ اونم اینطوری بگی، بگی که تمثل نظام کلی در علم سابق، یعنی این نظام با همه موجوداتی که دارد در علم قبل از ایجاد که بهش میگه علم سابق تمثل پیدا کرده. چرا واژه تمثل؟ چون علم قبل از ایجاد در نزد فلاسفه مشا، در نزد ابن سینا، از نوع صور مرتسمه هست. این تمثل نظام کلی در علم قبل از ایجاد مع وقت هل واجب لائق، با اون وقتی که واجب است برای اون موجودات و شایسته اون موجودات است، یعنی در اون زمان خاصی که موجودات به وجود می آیند و خدا به این زمان خاص علم دارد، همین علم به تنهایی یفیز و منهو، از این علم افاضه می شود. چی افاضه می شه؟ اون نظام، یعنی نظام هستی، بر اساس او ترتیب و تفاصیل و جزئیاتی که دارد، بله، و فیضان این در واقع موجوداتم و فیض و او تجلی و فیضان این موجوداتم معقول خداوند متعاله. یعنی چی معقول خداست؟ یعنی مورد علم خداست، علم یعنی به تعبیر دیگه معلوم خداوند متعاله است، بله، معلوم خداوند متعاله است. یعنی خدا به این نظام هستی بر اساس همون ترتیبی که دارد و جزئیاتی که دارد علم قبل از ایجاد داره، به این فیض خودش علم قبل از ایجاد دارد. و کل ذلک و العنایت، به کل این سخنی که گفتیم بهش میگن عنایت. اگه گفتن عنایت از نظر فلاسفه مشرا یعنی چی؟ میگید عنایت یعنی همون علم قبل از ایجاد به جزئیات موجودات در اون زمان خاص موجودات که سبب صدور موجودات میشود. تمام، این میشه علم عنایت. و هذه جملتون ستهدی سبیل تفصیلها، یه سخن مختصری است که مختصر و کلی است که به زودی تفصیل خواهیم داد، هدایت خواهی شد، اون راه تفصیلش رو به شما رو هدایت خواهیم کرد به اون راه تفصیل این سخن. حالا اینجا اجمالا گفتم من ابن سینا، حالا کجا توضیح میده؟ در نمط هفتم، اونجا مفصل خواهد گفت، حالا من گفتم نمط پنجم، اشتباه بود، اون در نمط هفتم مفصل بفرمایید ابن سینا چگونگی علم قبل الایجاد خداوند متعال به موجودات رو تشریح می کند. بله خب، بد نیست در پایان همین فصل نهم خلاصه سخن فخر رازی و همچنین خلاصه سخن خواجه نصیر طوسی را هم بگیم تا حسن ختامی باشد بر این مباحث بخش اول نمط ششم که در پایان فصل نهم میشه گفت. حالا در ادامه توضیح خواهم داد در جلسه بعدی که ابن سینا تلاش خواهند کرد دلایل اثبات عقول مجرده را تبیین بکنند که اونا دیگه میماند برای فصل بعدی. فخر رازی به این فصل دوازدهم که میرسه خلاصه ای از مطالب نه فصل رو مطرح میکنند. ایشون میفرمایند که ابن سینا در اینجا آمدن چگونه تبیین کردند. ایشون میگه ابن سینا در گام نخست اومدن اینجوری گفتن که اگر خداوند متعال فاعل بالقصد و الاختیار باشد غنی ملک و جواد نخواهد بود، ولیکن خداوند متعال غنی ملک و جواد است. حالا چگونه اثبات کرد؟ ایشون اول آمدند ملک را تفسیر کردند، تعریف کردند، غنی و جواد را هم تعریف کردند. در تعریف غنی اول غنی رو مقدم کردن، در تعریف غنی گفتن که غنی به کسی گفته می شود که در ذات و در صفات حقیقیه خودش نیاز به هیچ موجودی نداشته باشد. ملک رو ابن سینا تفسیر کردن به اون موجودی که از کل مائدای خودش، از کل ماسوا و موجوداتی که ماسوای خودش هستن بی نیازه و همه ماسوای خدا به اون نیازمندن، لذا غنی جزی از مفهوم ملک شد. در تعریف جواد ابن سینا چی گفتن؟ ابن سینا در تعریف جواد گفتن که جواد به کسی گفته می شود که افاده بکند آنچرا که شایسته است، نه به خاطر عوض و نه به خاطر غرضی، افادت و مایم بقی لال غرض و لال عوض، که اینها رو مفصل خدمت شما توضیح دادیم. حالا اون عوضی هم که جواد نمی خواهد و نمی طلبد فرقی نمی کنه، این باشد، مت باشد، ستایش باشد، استحقاق حمد باشد، تخلص از مذمت و نکوهش باشد و مانند اینها. بله، در فصل بعدی آمدن چی گفتن؟ در ادامه اینها ابن سینا آمدن و گفتن که معنا ندارد که خداوند متعال فعلی را که فی نفس حسن است انجام بده. چرا؟ چون در اونجا هم که فعل فی نفس حسنه، یعنی انجام این فعل به دلیل حسن بودن اولاست از ترکش، پس اون خدا و واجب الوجود لازم میاد که نیاز به انجام این فعل داشته باشن و مستکمل به واسطه فعلشون باشن، در حالی که ما قبلا اثبات کردیم که خداوند متعال واجب الوجود و غنی هست. تا همینجور رسیدن و سرانجام آمدن گفتن که آقا هر فاعل بالارادهی که به واسطه فعلش استکمال پیدا بکند، این در واقع ناقص است و نمیتواند کامل مطلق باشد، و فاعل هایی که در واقع رتبه وجودی بالایی دارن، اهم از واجب الوجود و عقول مجرده، اینها چیزی را به خاطر سافل قصد نمی کنن، فعلی را به خاطر سافل انجام نمی دن. چرا؟ چون لازمش این خواهد بود که عالی مستکمل به سافل باشد. بله، حالا اینها همه مقدمه بود برای اینکه در این فصل نهم برسن و بگن که آقا چگونه پس شما میگید خداوند متعال جهان را آفرید؟ چرا خدا جهان را آفرید؟ چی جواب دارید به این؟ ایشون میگن چون خدا علم مطلق دارد، به علم مطلق قبل الایجاد داره به جزئیات همه موجودات با همه زمان و مکان و ویژگی های وجودی که دارن، و همین علم خدا به جزئیات موجودات با زمان و مکانی که درش هستن به خودی خود کفایت میکند که منشأ صدور موجودات باشد. لازم نیست ما برای چرایی صدور موجودات دنبال غرض باشیم، حالا یا غرض فاعلی یا غرض فعلی. همین که خدا خداست و همین که خدا علم مطلق دارد به موجودات، به جزئیات همه موجودات، این کفایت میکند که از خداوند متعالی که کامل مطلقه و علم مطلق قبل از ایجاد به همه موجودات داره، عالم و موجودات هستی صادر بشن. دقت میکنید؟ این گونه بحث رو آمد چیکار کرد؟ بحث رو آمد جمع کرد. خواجه نصیر طوسی همین خلاصه ای رو که خدمت شما عرض کردیم از فخر رازی نقل میکنن، عین عبارات ایشون رو به شیوه نقل قول مستقیم میارن و یک نقد و نظری نسبت به سخنان فخر رازی مطرح میکنن. اولین اشکالی که خواجه نصیر به سخن فخر رازی میگیرن اینه که فخر رازی گفت که مقصود از این فصول و این فصلهای نهگانه این بود که ابن سینا بیاد اثبات بکند که هر فاعل بالارادهی که در واقع هر فاعلی که فعل خودش رو از روی قصد و اراده انجام بده، چنین فاعلی مستکمل به واسطه فعل خواهد بود و ناقص خواهد بود، در حالی که خداوند متعال فاعل بالقصد نیست، مستکمل به فعل هم نیست. و چرا؟ چون غنی است. خواجه نصیر می‌فرمایند که مقصود اصلی ابن سینا این نبود که اثبات بکنه هر فاعلی که فاعل بالقصد و اراده باشد آنگونه که متکلمان میگویند این مستکمل به واسطه فعلش باشه، بلکه این سخن مقدمه اثبات اون مقصود اصلی ابن سینا بود. مقصود اصلی ابن سینا این بود که اثبات بکند خداوند متعال در افعال خودش غرض ندارد. دقت میکنید؟ فخر رازی میگه مقصود اصلی ابن سینا از این فصول این بود که اثبات بکنه هر فاعل بالقصدی به واسطه فعل استکمال مییابد. خواجه نصیر میفرماید نخیر، مقصود اصلی ابن سینا از این فصول این بود که غرض را از افعال خداوند متعال بردارد، یعنی نفی غرض بکنه از ذات خداوند متعال، حالا چه غرض فاعلی باشد چه غرض فعلی باشد. این اشکال اولی که خواجه نصیر آمدن مطرح کردن به سخن فخر رازی. لذا در ادامه خواجه نصیر میفرمایند که ابن سینا اومدن برای اینکه اثبات بکنن که خداوند متعال غرض از افعال خودش ندارد، یعنی چه غرض فعلی و چه غرض فاعلی، آمدن ابتدا صفات سگانه ای رو برای خدا اثبات کردن و صفت غنی رو هم مقدم کردن بر دیگر صفات. چرا؟ چون صفت غنی دلالتش بر بی‌نیازی و بی‌نیازی خدا از غرض فعلی و فاعلی ازهر و روشنتر از دیگر صفات بود. لذا در فصل اول ابتداءً غنی رو توضیح دادن و بعد دو صفت ملک و جواد رو برای خداوند متعال اثبات کردن. بله، بعد خواجه نصیر ادامه میدن میفرمایند که در فصل ششم و هشتم هم اومدن ابن سینا این مطلب رو مطرح کردن که اگر فاعلی یک نفع غیر را قصد بکند، یا اگر در فصل هشتم گفتن اگر فاعلی فعلی را به خاطر حسن یک فعل انجام بدهد، باز هم بر اون فاعل فاعل مستکمل صدق خواهد کرد، یعنی بازم لازم میاد اون فاعل فاعل ناقص باشد و به واسطه اون فعل استکمال پیدا بکنه. و چون این استدلال ابن سینا در فصل هشتم هم شامل خدا میشد و هم شامل عقول مجرده، لذا حکم رو عام قرار دادن و بعدن اومدن افلاک رو استثناء کردن، گفتن این حکم عام فقط شامل کدام حکم عام؟ این حکم عامی که خدا در افعال خودش غرض ندارد، چه غرض فعلی و چه غرض فاعلی، این حکم عام فقط شامل خدا واجب الوجود و عقول مجرده میشه، شامل افلاک نمیشه. چون چرا اینو گفتن؟ چون افلاک هم رتبه وجودیشون بالاست و والاست، لذا در مورد افلاک هم میشه گفت عالیند نسبت به موجوداتی که در عالم طبیعتن، ولیکن این از اون موجودات عالی نیستن که غرض نداشته باشن، اتفاقا اینها غرض دارن و غرضشون هم تشبه پیدا کردن به عقول و استکمال به واسطه اون موجودات مجردی است که عقول هستن و بالاتر از این افلاکن و افلاک رو پدید آوردن. حالا بعد اینکه این همه فصول رو مطرح کرد ابن سینا، خواجه نصیر میفرماید بعد همه اینها اومدن گفتن که نظام کائنات حالا چگونه از خداوند متعال صادر شده. شد فصل نهم، یعنی بحث عنایت الهی رو مطرح کردن. دقت میکنید؟ حالا ایرادات دیگری هم خواجه نصیر میان به فخر رازی میگیرن. حالا فخر رازی، خیلی مختصر از اینم بگم که بحث کامل بشه، فخر رازی آمدن گفتن این استدلالی که ابن سینا مطرح کردن استدلال خطابی است، استدلال برهانی نیست. بله، این استدلال خطابیه، چون یعنی در واقع فخر رازی میخواست همون حرف متکلمان رو بزنه، یعنی میخواد بگه که چرا شما میگید که اگر خدا بخواد مثلا فرض بگیرید یک کاری رو به خاطر حسن اون کار انجام بده لازمش نقصه. من فخر رازی قبول ندارم،
ما میتونیم بگیم خدا یه کاری براش واجبه، یه کاری رو براش یه کاری رو انجام داده، یه فعلی رو ایجاد کرده به خاطرش، برای اینکه مستحق مذمت نباشه. بله، به تعبیر دیگه این عبارت فخرازی نمیگه لما لا یجوز ان یکون الله تعالی یستفید الاولویت لنفسه، چرا جایز نباشه که در مورد خدا اولویت رو مطرح کنیم، بگیم انجام دادن فلان کار اولای از ترکش است، یا مثلا در مورد خدا بحث دفع مذمت و نکوهش رو مطرح کنیم، بگیم خدا فعل رو انجام داده برای اینکه مورد نکوهش قرار نگیره و به تعبیر عامیانه کسی نتونه علیه خدا احتجاج بکنه. چرا اینجوری نباشد؟ یعنی میخواد بگیم ممکن اینطوری باشه، نقصی هم بر خدا لازم نیاد. لذا اینجوری سوال میپرسه، میگه معنای سخن شما ابن سینا که میگید خداوند متعال اگر فاعل بالقصد باشه غنی نخواهد بود چیه؟ حاجی نصیر میگه خب من معنی کنم برات. معنی سخن ابن سینا از این که گفتن اگر خدا فاعل بالقصد باشد غنی نخواهد بود، معنای سخنش اینه که اگر خدا بخواد یک فعلی را انجام بده به گونه ای که به واسطه اون فعل به کمال برسه، خب معنیش اینه که خدا کامل مطلق نیست، بلکه کامل به واسطه فعل خواهد بود. معنیش اینه دیگه. مگر شما یه فخر رازی قبول ندارید خدا کامل مطلق؟ چرا؟ و اگر قبول دارید خدا کامل مطلق است، دیگه نمیتونید بیاید بگید که خب خداوند متعال با انجام یک فعل نیاز به این دارد که مثلا از نکوهش دیگران مثلا دور بشه. خود همین نیازه دیگه، آقا نیاز که شاخدوم نداره، یک بار من نیاز دارم به خوردن و خوابیدن، یک بار یه کاری رو انجام میدم چون نیاز دارم که از مذمت دیگران تخلص و رهایی پیدا بکنم، خود همین نیازه دیگه. خب اینو در مورد انسان میشه مطرح کرد، در مورد خدا که نمیشه مطرح کرد. یا مثلا خواجه نصیر در پاسخ این پرسش فخر رازی که میگه لما لا یجوز ان یکون الله تعالی مستفیدا للاولویه او دفع المذمه، چرا جایز نیست که خدا استفاده بکند اولویت را، یعنی مستفید باشد برای به خاطر اولا بودن یک فعل انجام بده یا به خاطر دفع مذمت یک فعل انجام، چرا جایز نیست؟ حاج نصیر میفرمایند خیلی روشنه، به خاطر اینکه فاعلی که مستفید باشد برای چیزی تام نخواهد بود، کامل مطلق نخواهد بود. چرا؟ چون وقتی میگی من فلان چیز را استفاده کرده ام، من فاعل، یعنی یه فایده ای به من رسیده، معنیش اینه که اگر اون فایده به من نمیرسید من تام مکمل نبودم، یعنی من به واسطه اون فایده ای که به من میرسه تام مکمل هستم. خب این حرفو در مورد خدا میشه زد؟ قطعا خیر. لذا این در نهایت خواجه نصیر میفرماین این سخن فخر رازی که میگه آقا این عبارات ابن سینا اقناعی است و برهانی نیست، خواجه نصیر میفرماید که ما این سخن ایشون رو، سخن فخر رازی رو واگذار میکنیم به کسی که انصاف داشته باشه. آدم انصاف داشته باشه میفهمد که اینها سخنان اقناعی و خطابی نیست، بلکه سخنان برهانی است. بله، تا ابتدای الفصل العاشر فی اثبات العقول، بقیه بماند برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.